أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه عرض ما راجع به راههای اثبات اهمیت تکلیف این شد که عمده دلیل بر کشف اهمیت ارتکاز متشرع است و همینطور بیان عقاب اشد، بیان عقاب اخروی اشد. اما بیان عقاب دنیوی مثل حد، کفاره، بعید نیست اگر نکته دیگری در بین نباشه اون هم کشف بکنه از اهمیت یک تکلیف. اگر یک نکته عرفیه دیگری باشد برای تشدید حد یا کفاره، مثل اون چه که دیروز در برخی از کفارات مثال زدیم، اونجا کشف نمی شود از شدت کفاره یا شدت حد که این گناه اشد است. ولیکن اگر نکته اخرایی نباشد عرفاً، ظاهر عرفی شدت حد یا شدت کفاره، شدت گناه و اهمیت تکلیف است در آن. و همینطور تکرار زیاد هم اگر نکته دیگری نداشته باشد ظاهر هست در اهمیت تکلیف. ولیکن ما عرضمان این بود که باید احتمال نکات دیگر رو هم در نظر بگیریم. چرا اینقدر در قرآن روی زکات تأکید شده، روی خمس اینقدر تأکید نشده؟ خب شاید مصلحت نبوده راجع به خمس اینقدر تأکید کنن که منشأ بشه که حکام جور بعدن اموال مردم رو به عنوان گرفتن خمس غارت کنن و یا نکات دیگر. به هر حال رسیدیم به مرجح چهارم باب تزاهم که اگر خطاب تکلیفی در لسانش مشروط به قدرت بود ولی خطاب تکلیف دیگری بود با او تزاهم کرد، اون خطاب دیگر مشروط به قدرت در لسان خطاب نبود. بزرگانی مثل محقق نائینی، مرحوم آقای خویی در بسیاری از کلماتشان، آقای سیستانی فرمودن خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است و این ثمرات زیادی در فقه داره. نسبت به مشهور هم داده شده این مطلب، اما مرحوم آقای تبریزی و همینطور در بحوس و آقای خویی در مصباح الاصول که دوره سابقه بر محاضرات هست، جلد 3 صفحه 360، انکار کردند تقدم خطاب مطلق را بر خطاب مشروط به قدرت و فرمودن اینها در عرض واحد هستند، چه بسا خطاب مشروط به قدرت از خارج می فهمیم اهم از او مقدم می شود. قبل از این که ما دو تقریبی که ذکر شده برای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت بیان کنیم، توجیه در مقام ثبوت این ترجیح را ذکر کنیم. چطور می شود خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم بشود؟ برای توجیه مقام ثبوت عرض می کنیم که قدرت سه معنا داره. معنای اول قدرت، قدرت تکوینیه بر ذات فعل هست. حالا قدرت عقلیه بفرمایید یا قدرت عرفیه بر ذات فعل که مسابق است با عدم حرج، که برخی مثل بهوز گفتن من استطاع الیه سبیلا، یعنی قدر بلا حرجن. اگر قدرت در خطاب مشروط به قدرت به این معنا باشد، وجهی برای تقدم خطاب مطلق بر این خطاب مشروط به قدرت نیست، چون شرط قدرت بر ذات فعل است که در این خطاب مشروط به قدرت هم ما قدرت بر ذات فعل داریم. معنای دوم قدرت، قدرت بر ذات فعل هست به شرط عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف دیگر. این قدرت به معنای دوم این است که تمکن از ذات فعل داشته باشیم و قدرتمان را صرف در امتثال تکلیف آخر نکنیم. معنای سوم قدرت این هست که ما ذمه امان مشغول به یک تکلیف به خلاف نباشد، که مرحوم نائینی استظهارش از اذا قدر دفت وزا اینه، یعنی اذا لم یکن علیک تکلیف بالخلاف فتوزا. روشن هست این معنای سوم هم عملا باعث می شود که بس از تضاهم خارج بشه. اساسا خطاب مشروط به قدرت بالمعنى الثالث تضاهم نمی کند با خطاب مطلق، چون خطاب مطلق شرط وجوب این خطاب مشروط به قدرت را برمی دارد. اذا قدر تفتوزه این از آلم یکن علیه که تکلیف و بالخلاف فتوزه، خطاب مطلق میگه هنت تکلیف و بالخلاف. ترتب هم معنا ندارد، چون اگر شما به نحو شرط متأخر میخواهید این تکلیف به خلاف را استیان کنید، اما تکلیف به خلاف که از بین نمیرود، چون بعدن میخواهید آن را استیان کنید، تکلیف به خلاف که فعلا از بین نمی رود. پس شرط تکلیف در این خطاب مشروط به قدرت محقق نشده. البته انصافا این استظهار محقق نائینی که در اجود تقریرات مطرح میکنه خلاف ظاهره. اذا قدرتر رو معنا کنیم اذا لم یکن علیک تکلیف بالخلاف چه وجهی دارم؟ شما در فرضی که عصیان خواهید کرد اون امر به خلاف را، وجوب حفظ نفس محترمه را عصیان خواهید کرد، آب را به او نخواهید داد، در این فرض قادر نیستید بر وضوع؟ در فرضی که بنا دارید سه بار مشتتان را از این آبی که در ظرف غصبی هست پر بکنید، شما به نحو ترتب قدرت بر وضوع ندارید؟ خب بگویم این وضوع باطل است. اون وقتی که شما آب دیگر که ندارید، آب منحصر است به آب در ظرف غصبی، نهی از غصب باعث می شود قدرت بر وضوع نداشته باشید. ما فرض این است که می خواهیم سه مشت آب برداریم، وضوع هم نگیریم، بنا داریم سه مشت آب برداریم، به صورتمان بزنیم، خنک بشویم. شما در فرض اغتراف ما میگویید که ما قدرت بر وضوع نداریم، این خلاف وجدان است.
تقدیم کافیه که به شکل مطلق قدرت نداریم، ما قدرت طرف نمی
داشته باشیم. حالا منحصر میشه ترجیح خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، این که مراد از قدرت در خطاب مشروط به قدرت، قدرت به معنای دوم باشه. اذا قدرت فتوزنی اذا تمکنت من ذات الوضوء ولم تصرف قدرتك في امتثال تکلیف آخر. فتوزن در این صورت روشن است که خطاب مطلق مقدم خواهد بود بر این خطاب مشروط به قدرت. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. چون معنای این که قدرت به معنای ثانی شرط در این خطاب هست این است که اگر ما مشغول شدیم به امتثال تکلیف به خلاف، مثلا مشغول شدیم به امتثال تکلیف به سر یا ضیف ما هم، چون خطاب مولای بود که اسق ضیف ما هم، ما آب نداریم برای هم سقی هم وضوع، معنای این که خطاب اذا قدرت فتوضأ قدرت به معنای دوم شرط است در وجوب وضوع، ولی در اسق ضعیف ما ان خطاب مطلق است، اینه که اگر ما مشغول امتثال سقی و ضعیف ما ان بشویم، اصلا ملاک ملزمی در وضوع حاصل نمی شود. اصلا ما اگر این آب را صرف سقی ضعیف بکنیم، احتیاج ملزم به وضوع پیدا نمی کنیم، غرض ملزمی در وضوع محقق نمی شود تا این غرض ملزم فوت بشود بر مولا. ولیکن اگر ما وضوع بگیریم، ملاک سقی و ضعیف ملاک مطلق است و وضوع نگرفتن شرط استیفاء هست در ملاک ملزم سقی و ضعیف، نه شرط اتصاف. ما با یک مثال توضیح بدیم شرط الاتصاف و شرط الاستیفاء را. عجز از پوشیدن کفش برای کسی که پا ندارد، چون پا ندارد عاجز است از پوشیدن کفش. خب این فرق میکنه با عجز از پوشیدن کفش برای کسی که پا دارد ولی پول تهیه کفش ندارد. قدرت بر پوشیدن کفش از ناحیه داشتن پا شرط اتصاف به ملاکه، اصلا شرط احتیاج به لبس نعلین است. شخصی که فاقد الرجلین است هیچگاه نمیگوید ما از منافع پوشیدن کفش سالهاست که محروم شدیم، اصلا تو نیاز به پوشیدن کفش نداری. ولیکن در مثال عجز از تهیه کفش، اونجا اون شخصی که متمکن از تهیه کفش نیست، پول ندارد، میگوید به خاطر بیپولی ما از منافع پوشیدن کفش محروم شدیم، مجبوریم از خانه به مدرسه پابرهنه برویم. اینجا هم همینطوره، وقتی که اگر ما سقی و ضیف ما ان رو امتثال کنیم، وضو متصف به ملاک ملزم نیست، یعنی در این فرض اصلا احتیاج ملزمی ما به وضو گرفتن نداریم، ملاک ملزمی از ما فوت نمی شود. ولیکن چون قدرت در سقی و ضیف ما ان قدرت عقلیه است و در خطاب عقص نشده است، اون فرق میکنه. ملاک سقی و ضیف ما اند مطلق است. اگر آب را در وضو مصرف کنیم، ملاک سقی و ضیف فعلیست و فوت میشود. نیاز هست به این که ما سقی و ضیف بکنیم، اما اگر ما وضو بگیریم ملاک ملزمه در او فوت می شود. خب روشن است که ما وظیفه ما در این صورت اینه که بریم سقی و ضیف ما اند بکنیم، چون وقتی این کار رو کردیم مثلا ملاکی محقق نمی شود در وضو تا فوت بشود. حق نداریم ما برویم وضو بگیریم که ملاک فعلی سقی و ضیف ما اند فوت بشود بر مولا. البته گاهی شرط اتصاف وضوع به ملاک عدم اشتغال به امتثال هر تکلیفی است به خلاف، گاهی شرط اتصاف وضوع به ملاک عدم اشتغال به امتثال تکلیف اهم یا مساوی است. اگر شرط اتصاف وضوع به ملاک این است که ما مشغول امتثال هیچ تکلیفی به خلاف نشویم، که مشهور هم نظرشان همین است، هر خطاب تکلیفی که مطلق است ولو اهم نباشد مقدم می شود در خطاب وضوع، چون اشتغال به امتثال تکلیف آخر مطلقا مانع از فعلیت ملاک در وضوع است. اما اگر شرط فعلیت ملاک وضوع، شرط اتصاف وضوع به ملاک، عدم اشتغال به امتثال تکلیف اهم یا مساوی باشد، باید اون خطاب مطلق از اصل نباشد از این خطاب وضوع، چون اگر از اف باشد اشتغال به اون واجب از اف رافع ملاک وضوع نیست. این از نظر مقام سو بود. حالا ببینید این بحث مبتنی بر این است که احکام لزوماً ملاک دارند، اما اگر گفتیم نه، چه کسی گفته از احکام لزوماً ملاک دارن؟ احکام لزوماً غرض مولا بر طبقشان هست. و غرض مولا اون وقت همین بحث پیش می آید. گاهی غرض مولا فعلیست و به خاطر عجز مکلف فوت می شود غرض مولا. نه، غرضی که مولا اهتمام به آن دارد و شخص عاجز نمی تواند غرض مولا را تحصیل کند. این که می شود، مثلا مولا غرضش انقاذ غریق است، عاجز از انقاذ غریق نمی تواند تحصیل کند غرض مولا را. توجیه این است که گاهی غرض مولا مطلق است و فقط به حد تکلیف فعلی نمی رسد به خاطر عجز مکلف. گاهی غرض مولا اصلا در فرض عجز مکلف نیست و در فرض عجز مکلف هیچ غرضی از مولا فوت نمی شود. که مقصود از ملاک هم در کلمات بزرگان همین غرض است. به هر حال این تخریج ثبوتی تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت. اما ببینیم این تخریج ثبوتی چه مقدار با مقام اثبات سازگار است.
اینکه عرفاً قادر
زندگی انگیزه قدرت میکنه اشتغال حالا مقام اثبات که بررسی بشه، دو تقریب هست برای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت. تقریب اول تقریبی است که مرحوم آیخویی مطرح میکنه. مرحوم آیخویی فرمودن که قدرت در خطاب ظهور دارد عرفاً در این که ما هم عجز تکوینی نداشته باشیم از ذات فعل، هم عجز تشریعی ناشی از امر به خلاف نداشته باشیم. اگر ما عجز تشریعی داشتیم به خاطر امر تعیینی مولا به خلاف، تنها در فرضی میگویند ما قادریم مثلا بر وضو که فرض بشود اون امر تعیینی مولا به خلاف را، مثل امر تعیینی مولا به سقی و ضیف ما هن که در تضاهم از با وضو اسیان بکنیم. اگر فرض بشود اسیان او، قدرت ترتبیه پیدا می کنیم بر وضو. و الا امر مولوی تعیینی به سقی و ضیف ما هن که ضد وضو است، معجز مولوی است و عرفاً دیگر ما قادر به نحو مطلق بر وضو نیستیم. بله، قادر ترتبی در فرض اسیان اون خطاب مطلق بر وضو خواهیم بود. مرحوم نائینی فرمود امر به خلاف باشد، ولو فرض کنیم شما اسیان می کنید، این امر به خلاف را قادر بر وضو نیستید و وضوع شما باطل است. مرحوم آزمونی می فرمود نه، شما قدرت مطلقه بر وضو ندارید اما قدرت ترتبیه دارید. در فرض اسیان امر به سقی و ضیف ما ان که خطاب مطلق است، قادرید بر وضو. خب این تقریب اول برای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت. سه اشکال در اینجا مطرح میشه. اشکال اول اینه که آقا ظاهر اذا قدر فتوضأ قدرت بر ذات وضوع، از کجا شما گفتید ظاهر اذا قدرت انتفاع امر تعیینی به خلاف هست؟ این رو از کجا شما فرمودید؟ بعد فرمودید که بله اگر فرض بشود اسیان امر تعیینی به خلاف قدرت ترتبیه و وضوع پیدا می کنیم اذا قدست فتوزه شرطش به نحو ترتب محقق می شود همچون ظهوری ندارد اذا قدست فتوزه حالا اختلاف هست مرحوم استاد و همینطور مرحوم های سر در بحوث میگن حتی اگر اون خطاب مطلق اهم هم باشد باز عرفاً اضافه در صفت وزده صرف میکنه اصلا سقی و ضیف ما هم اهم هم باشد خطاب مطلقی هست هیچ خطاب اهم هم هست باز عرفاً شما قادرید بر وضوع قدرت بر وضوع بیش از این نیست که تمکن از وضوع داشته باشیم ما تمکن از جمع بین وضوع و سقی و ضیف ما هم نداریم ما این اشکال اول رو که پذیرفتیم میگیم در فرض این اشکال رو میپذیریم که خطاب مطلق معلوم الاهمیه نباشد اگر خطاب مطلق معلوم الاهمیه است مثل هر خطاب معلوم الاهمیه دیگر عرف آن را سبب عجز میداند از خطاب مشروط به قدرت یا کلن خطاب اهم چون غرض تعیینی مولا به اهم احراز شد موجب عجز عرفی است از مهم
اشتغال
بله اما اگر اسیان کنیم امر به اهم را به نحو ترتب قدرت بر مهم داریم در فرض اسیان امر به اهم قدر مشترک بین ما و مرحوم استاد و بحوث اینه که اگر خطاب مطلق معلوم الاهمیه نبود عرف کی میگه که ما قادر بر این خطاب مشروط به قدرت نیستیم کی عرف میگه اذا جا اکزد فسق ایمان باعث میشه ما اگر آب به اندازه هم سقی و ضیف هم وضو نداریم دیگه قادر بر وضو نباشیم اتفاقا عرف میگه ما قادر بر وضو هستیم قادر بر سقی و ضیف هم هستیم قادر بر هر دو نیستیم شما ببینید مثال فقهی بزنم آیه قرآن میفرماد من استطاع الیه سبیلا حج بر او واجب است من استطاع فلیخود آی خویی فرمودن اگر نبود روایات تفسیر استطاعت به این که من کان هندهو زادون و راهنم معافن فی بدنه مخلن فی سربه فهو من یستدی الحج ما بودیم و ظهور این آیه هر کتاب تکلیفی که مطلق باشد رافع استطاعت بود مگر ترتباً اسیان اون خطاب تکلیف را فرض کنیم استطاعت ترتبیه بر حج پیدا می کردیم اما ثمرهش این است که به مجرد خطاب تکلیف مزاحم حج ما معذوریم حج نمی رویم بلکه نباید برویم حج امتثال کنیم اون خطاب تکلیف را ولو هر خطاب تکلیف مطلقی مجبورم من یک کار که شرعاً گناه صغیره است یا خلاف احتیاط لازم هست مجبورم این رو مرتکب بشم ایشون میگن اگر ما بودیم آیه استطاعت میگفتیم نه نباید مرتکب بشیم این که به زن میگن که یحرم علی المرأة کشف شعرها امام الاجنبی حالا بهش میگن که باید ما از کنم آی خویی که احتیاط واجب میکنن سطر وجه و کفین را برزن خب احتیاط لازم هست اگر فلعلمی نباشد که به او رجوع بشود تجویز کند کشف وجه و کفین را برزن خب احتیاط لازم باید رعایت بشه دیگه خب آن خوبی میگن دیگه ازا قدر تا از دستت اتفاوت زه شامل تو نمیشه. این خلاف وجدان و عرفیه. عرف میگه که به این زن شما میتونی حج بری، ولی خب جمع نمیتونی بکنی بین تکلیف به حج و حرمت این کشف شهر. این اشکال اول به این تقریب.
اشتغال به
مساوی به نظر ما رافع قدرت نیست. حالا ما گفتیم اطلاق دو تکلیف مساوی مستلزم تکلیف به غیر مقدور است و لذا هر کدوم باید مشروط بشه به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف دیگر، نه اینکه عرفاً قادر بر این نیستیم یا عرفاً قادر بر آن نیستیم. نه، عرفاً قادر بر هر کدام به تنهایی هستیم، قادر بر جمع چون نیستیم، باید خطاب تکلیف در هر کدام مشروط بشه به عدم صرف قدرت در امتثال تکلیف مساوی دیگر. اشکال دوم به این تقریب مرحوم آقای خویی اینه که آقا چه فرق است بین خطاب مطلق و خطاب مشروط به قدرت؟ خطاب مشروط به قدرت خطاب خاص داره، خطاب مطلق هم خطاب عام مقید داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. روایات عدیده ای داریم که خدا تکلیف نمی کنه به مازاد بر استطاعت افراد. از کجا ما احراز کنیم؟
چرا بین همه
از کجا ما احراز کنیم شرط الاتصاف؟ حالا این تقریب آقای خویی رو عرض میکنیم، شما عجله نکنید، تقریب دوم میآید. ممکنه شما بگید که آقا لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگه در کل تکالیف ما به غیر مقدور نیست. آقای خویی هم که منکر این نشد، آقای خویی هم گفتم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم میشه، خطاب مشروط به قدرت در فرض امتثال خطاب مطلق اصلا تکلیف فعلی نیست، تکلیف فعلی نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها چی میخواد بگه؟ ما آقای خویی بگه که آقای خویی این حرف تو خلاف لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست. آقای خویی میگه کجاش خلاف اینه؟ من که میگم خطاب مطلق فعلی است، برو او رو امتثال کن. خطاب مشروط به قدرت فعلی نیست، تکلیف ندارید به او. من که گفتم شما تکلیف به غیر مقدور دارید؟ میگیم که درسته، ما حرفمون این نیست که فرمایش آی خویی خلاف این آیه است. ما حرفمون اینه که ظاهر این آیه اینه که هر خطاب تکلیفی مشروط به قدرته. حرف ما اینه، نه اینکه ظاهر این آیه رو نپذیریم که هر خطاب تکلیف مشروط به قدرته بعد با آقای خویی اشکال کنیم بگیم نتیجه فرمانش شما تکلیف به غیر مقدوره. نه، آقای خویی میگه نتیجه حرف من که تکلیف به غیر مقدور نیست، من میگم خطاب مطلق تکلیفش فعلی است، خطاب مشروط به قدرت تکلیف ندارد. عرض ما با آقای خویی اینه، جناب آقای خویی ظاهر عرفی لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینه که هر خطاب تکلیفی ولو دلیل خاص نبود، همین لا یکلف الله نفسا الا وسعها دلیل عام است و میگوید هر خطاب تکلیفی مشروط به قدرت است. اینجا نگفتیم ولی کلی گفتیم، مثل این که ما جهل علیکم فی الدین من حرج میگه هر تکلیفی مشروط به عدم الحرج است. حالا یه جا هم اصلا از خود خطاب خاص استفاده میکنیم که اذا تیسر وجب ذلک، دلیل خاص است که میسور باشد، حرجی نباشد. چه فرقی میکنه؟ دلیل خاص با دلیل عام چه فرق میکنه؟ یعنی عرف میگه چه فرق است بین استضیف ما ان با وجود لا یکلف الله نفسا الا وسعها و بین اذا قدرت فتوضا؟ نمیگیم نظر کنید به فرض تزاهم ببینید فرمایش آلخویی خلاف آیه است، ما اینا نمیگیم. نه، آلخویی جوری تقریب میکنه فرمایشش خلاف آیه نمیشه. ما میگیم قطع نظر از فرض تزاهم بکنید، ببینید اسقذ ضعیف ما ان هست و آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها ظهورش چیه؟ خب ظهورش اینه که اسقذ ضعیف ما ان هم یعنی اذا قدرت فاسقذ ضعیف ما ان. خب ما اصرارمونه که استظهار عرفی اینه. اشکال سوم به تقریب آی خویی، برفض آی خویی در اذا قدرت فتوضا ما بپذیریم فرمایش شما را، ولی شما هر عنوانی که بوی اشتراط قدرت بدم میگه خطاب مشروع به قدرت. آیه وضو که اصلا نداره اذا قدرت فتوضا، حالا آیه حج داشت من استطاع الی سبیلا، و جالب اینه اون آیه حج که من استطاع الی سبیلا داشت عنوان استطاعت آی خویی القا کرد. خب ما تابع روایت هستیم، یکی نبود که بگه آقا مگه این روایت عنوان استطاعت رو داره القا میکنه؟ عنوان عرفی استطاعت رو که القا نمیکنه که. شما میگه من دیگه کاری به عنوان عرفی استطاعت ندارم در حج، من جمودم بر این روایتی که میگه من کان له زادون و راهله معافن فی بدن مخلم فی سردون. اونجا که من استطاع الی سبیلا بود آقای خوبی اینجور کرد. تو وضو که اصلا نداریم من قدر فریت وزده، بابا امر مطلق کرد همه وضو بگیرن. بعد فرمود اونی که آب نداره، آقای خوبی حالا معنا کرد اونی به قرینه مرزا که آب دارن، گفت مقصود اینه که اونی که نمیتونه وضو بگیره، اونی که نمیتونه وضو بگیره تعمم بکنه. بعد گفت خب به قرینه این که اینجا میگه اونی که نمیتونه وضو بگیره تعمم کنه، معلوم میشه که اونی که امر به وضو داره کسی که میتونه وضو بگیره. آقا اینجور توجیهات ظهور عرفی درست میکنه که خطاب وضو مشروط به قدرت عرفی است. بابا یه آیه فلم تجدو معانه دیگه، میگه اگه آب نداشتید تعمم بکنید. ظهور عرفیش در عنوان اخذ عنوان عرفی اذا قدر تفتوضا نیست، تا بعد بگید خطاب مطلق سلب میکنه این عنوان عرفی قدرت را. یا مثلا در نماز دارین اذا قویه فلیقم، اگه توانایی بدنی داری بایست. آقای خویی میگه این معنیش اینه که من قدره فلیقم، و هر خطاب مطلقی مقدم است بر خطاب من قدره فلیقم. آقا من این روایت میگه اذا قویه یا الصحیح یصلی قائما، المریض یصلی جالسا، اینا ظهور داره در عجز تکوینی، عاجز تکوینی از قیام نشسته نماز بخواند. که این عنوان عرفی قدرت رو اخذ میکنه در وضوء و قیام، بعد بگید عنوان عرفی قدرت یعنی مالم یکن معجز تشریعیان و هو الامر تعیینی و بالخلاف.
یعنی که
قویه دیگه، قویه قویه نگه چی مریضه و استهی یسلی قائما قویه فلیه خون. خب این تقریب اوله، تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت. تقریب دوم رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.